رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. هر دو برنامه لایو یا زنده خواهد بود و منتظر پرسش های شما هستم. همچنین و به همین دلیل تا یه هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بهترین ای رو که شما موجب شدید و به وجود آوردید رو تقدیم حضور دوستان برای بار دوم خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، من در تو رابطه جنسی ازتون یه سوالی داشتم که شنیده بودم تو برنامه هاتون همیشه وقتی شنوندگان زنگ میزنن از مسائل زناشوییشون میگن، شما سوال میکنین که رابطه جنسیتون چجوریه، و وقتی میگم بد هستش، من چند افتش متوجه هم که میگم مثلا یک بار در ماهه، و من رو متوجه مسئله خودم کرد که من 30 سالم هستش و آقایی که ریتشون میکنم 35 سالشونه و من توی کار ریسرچ هستم، ایشونم کار وکالت رو انجام میدم و ما الان حدود 2 سالی هستش که با هم دیگه دیت میکنیم. وقتی که شروع کردیم با هم بیرون بریم، میتونم بگم که 3 ماه اول هم حتی هیچ گونه تماس فیزیکی معمولی هم با هم نداشتیم و فقط دیت میکردیم. ولی خب از بعدش که مثلا دیگه همه چی مثلا شروع شد، عادی تر شد و همه چی خوب بودش، ولی حدود 3-4 ماه بعدش به طور تصادفی کار دوتایمون خیلی زیاد شد، طوری که مثلا یه چیزی حدود میتونم بگم ایشون مثلا 10 ساعت و من 12 ساعت در روز کار میکردیم و همین خب خودش یه چیزی شد که ما از هم یکم دورتر بودیم و حتی وقتی میومدیم خونه قد خسته بودیم که فقط میخوابیدیم تا فردا بریم سر کار دوباره. بعد یه مسئله دیگه که پیشو الان کارامو خب خیلی کمتر شده، ولی باز یکم سخت‌تر هست، یعنی باز جدی‌تر باید کار کنیم و اینا، ولی اون شدت قبل رو نداره. و یه چیز دیگه هستش، این هستش که من هر دو تامون جدا با از هم زندگی میکنیم، ولی توی خونه که من زندگی میکنم دو تا رومیت دیگه دارم که اینا یه سری از احباب نزدیک من هستن و خب مسلما زیاد نمیتونم مثلا من اگه کسی رو حتی خونه میارم خیلی در حد معمولی هستش، ولی خب مثلا همیشه وقتی ما با هم دیگه میخواستیم هم دیگر ببینیم پیش ایشون من میرفتم و الان حدود 3 ماه هستش که دوستای خیلی صمیمی خانوادگیشون اومدن و باهاشون زندگی میکنن. خب بازم مسلما یکم فضا رو برای ما مثلا سخت‌تر میکنه. من خواستم ببینم که شما چی فکر میکنید که مثلا حالا این الان اوکی هستش، اینکه نه بالاخره توی رابطه این یکم ممکنه که مشکل آفرین باشه.
بله، ببینید عزیز، با توجه به آنچه که راجع به سنتون گفتید و اونچه که امروز از نظر فیزیکی و روانی میشناسیم، اونم ارتباط آغازین دو نفر با هم، حتما اشکالی هست. این اصلا تردید نکنید که آنچه که شما بیان کردید از نظر من بهانه است و بازی، به هیچ وجه واقعیتی که باید باشه یا شما اون رو درست و ضروری میدونید درش نیست. اولا تو سن و سال شما 2 یا 3 بار در هفته رابطه جنسی عادی و معمولی است و اصولا برای تنظیم بار یا شیمی یا شیمیایی بدن، بار الکتریکی بدن، ایجاد تعادل در سیستم و مجموعه لازم. شما در همین مدتی که خودتون اشاره کردی روزی 12 ساعت شما کار میکردی، چون 10 ساعت که امیدوارم فقط موقتی باشه نه همیشه، حتما غذاتون رو خوردید، حمامتون رو رفتید، آرایشتون رو کردید، خوابتون هم داشتید، چطور شد بقیه چیزای لازم همه به موقع تا حدودی به اندازه انجام شد، این یکی دفعه حذف شد؟ پس بنابراین حتی روزی که 10 ساعت 12 ساعت کار می‌کنی، چون 10 ساعت مثلا کار می‌کردن 8 ساعت هم می‌خوابیدن 18 ساعت، شما هنوز 6 ساعت داری. پس بهانه‌ای برای این نیست. برای رابطه جنسی میتونه حتی در نوع معمولش 10 یا 15 دقیقه باشه، 10 دقیقه باشه. پس بنابراین وسط این همه و بعد اینکه شما در منزلتون کسانی هستن ایشون هستن، چطور شد اون بچه‌هایی که تمام مدتی که تو خونه شونه بالاخره 5 دقیقه اینجا و 10 دقیقه اونجا وقت پیدا میکنن برای که کارهایی بکنن و یا به هر حال حساب و کتابایی میکنن، کی میره حموم، کی از خونه میره بیرون، کی میره خرید، کی میره کجا، و فرصتایی رو پیدا میکنن که کنار هم باشن. بنابراین شما به دنبال اون فرصت‌ها نبودید، برای که اون اشتیاق از درون و یا اون هدف در جهت شناخت بیشتر همون رابطه و بهبود وجود نداشته. مطلب دوم این که در بسیاری از موارد مردان وقتی که گرفتارن، خستن، حتی افسردن، غمگینن، نگرانن، رابطه جنسی درشون شدت بیشتری پیدا میکنه، برای که یه مکانیزم جبرانیه. من بسیاری در کار روان درمانی یا تراپی با دوستانی روبرو شدم که حرفشون به من این بوده که مثلا اون زمانی که تازه وارد امریکا شدیم، مسائل و مشکلات داشتیم، گرفتاری ویزا داشتیم، پول نداشتیم، در یه اتاق دوتا اتاق زندگی میکردیم و رابطه جنسیمون خوب بود. حالا که وضعمون بعد از 2 سال یا 3 سال بهتر شده، 5 تا اتاق خواب داریم، امکانات داریم، مشکلات اداره مهاجرتمون حل شده، خوشبختانه پولا رسید، الان کاملا سر سامان پیدا کردیم، اون سر روز یه دفعه هم رابطه نداریم. بنابراین در خصوص مردان اصلا این بازی که من فرض کنین غمگینم یا خشمگینم یا ناراحتم، در بسیاری از اونا به دلیل گفتم جنبه جبرانی ذهنی نه اونقدر فیزیکی دلیل در کاهش رابطه نیست، حتی برخی از وقت بیشتر هم میشه. بنابراین
من یه چیز دیگه که اگر ببخشیم بهتون بگم هستش که مثلا خب ما سعی میکنیم در طول هفته 3 دفعه یا مثلا 4 دفعه در طول هفته هم دیگه رو ببینیم، حتی مثلا برای همین یه رو 20 دقیقه، ولی اون چیزی که به عنوان رابطه جنسی هستش رو نداریم، ولی خب اون تماس فیزیکی و اینا رو هستش.
خب آخه اونا برخی از اوقات برای پوشاندن عزیز. ببینید این درست بسید است که بگید نه ما البته نهار نمیخوریم ولی میریم رستوران یه 5 دقیقه میشتیم سفارش میدیم میام بیرون. ببینید دیدید که در آغاز خیلی مشخص، چون من در این گونه موارد دلیلی برای پنهان کاری نمیدیدم، عرض کردم بهانه و بازیه. و الا فرض کنید اصلا یه پسر دختر 1 هفته است 2 هفته است رابطه جنسی نداشتن، همدیگر رو دیدن، همدیگر رو دوست دارن، به سمت هم کشیده میشن، فرض کنید به گفته شما یه ارتباط محدود فیزیکی برقرار میکنی، خیلی خب شما میتونید یه راهی پیدا کنید برای داشتن رابطه. آخرش 2 نفر هستید که با روزی 10 ساعت 12 ساعت کار یه کمی پول دارید، خیلی دیگه بهتون فشار اومد، دوتایی توافق کنید میتونید برید یه هتل. چرا نمیرید؟ نمیخوام بگم توصیه میکنم، عرض من اصلا این نیست، یعنی میخوام تفاوت یه مقدار دلیل رو با بهانه بگیریم، یعنی نشون دهنده چند چیزه. من اصلا توصیه برای داشتن رابطه جنسی میان شما ندارم، ولی شما موضوع رو به عنوان یه مطلبی خارج از بقیه چیزا در چارچوب رابطه جنسی بیان کردید. حرف من این است که این کشش و تمایل یک میتونه به دلایل فیزیکی در یک یا هر دوی شما کم باشه، 2 به دلیل روانی، 3 به دلیل دل مشغولی به موضوعهای دیگه و اولویت دادن به چیزهای دیگه، و اینا علائم خوبی نیست. ممکنه برخی از اوقات من اگر اطلاع بیشتری راجع به شما و ایشون داشته باشم یه مقدار در چارچوب نوع رابطه، باورهاتون، اعتقاداتتون، حساسیتاتون، اهمیتی که به برخی از این موضوع میدید به اینجا برسم که نه خیلی هم غیرعادی نیست. ولی اگر شما من بگید 2 تا جوانی که فکر رابطه و با هم تنها هستند و شاید با هم ازدواج کنند و 30 و 35 سالشونه، بعد ما یه دفعه رابطه جنسی دارن، حالا شما برای 5 روز هفته 10 ساعت یا 12 ساعت کار میکنی، شنبه شنبه هم در 12 ساعت کار میکنی، خب بر سر اون چه اومد؟ و بعدم اصلا چرا ایشون که اگر براشون شما مهمید و خودش مهمه به چونست برای اصلا فامیلش را میده تو خونه که بیاد اونجا کنگر بخوره و لنگر بندازه؟ به چونست؟ در حقیقت
من از همین ناراحت بودم اولش، ولی خب نمیدونم، من که اونجا کارش نزدیک خونه ما هستش، بخاطر همین حالا اومده با ایشون مثلا رومیت شده.
اصلا شد آخه معنی داره؟ شما درگیر یه رابطه شدید که زندگیتون رو میتونه بسازه یا حتی یه جور خراب بشه، به هم بریزه، بعد میخواید با یه آدم آشنا بشید، بعد یه کسی رو بیارید تو خونتون که حالا محدودیت دیدن اونو پیدا کنی، به چه مناسبت؟ اون آدم کیه؟ ببینید اینا بی‌اعتنایی نسبت به یه موضوع است و حداقل ترتیب اهمیت، یعنی اون پرایوریتی با اون هایرارکی زندگیتون متفاوته. ببینید عزیز، تمام مسئله موفقیت و عدم موفقیت، حتی سلامتی و خوشبختی به جدول ترجیحات ماست. یه تحقیق ما فقط در ایران داشتیم، یه دانشجو دوره فوق لیسانس که با من کار میکرد، تعجب نکنید، تحقیقش این بود که آیا تفاوتی هست بین دو تا آدم که یکی یا یه دو گروه از آدم ها که یکی معتقده درس اوله، کار دومه، روابط سومه، خوشگذرونی چهارم، با آدمی که معتقده کار اوله، درس دومه، روابط سومه، خوشگذرونی چهارم. یعنی فقط تفاوت در اول و دوم بود. اولی معتقد بود درس مهمتره، دومی مهم بود کار مهمتره. در ایران در قبل از انقلاب شما دو تا آدم متفاوت می بودید، در حالی که اگر شما توی مهمونی بگیرید بشینید، شما راجع به چارتای خودتون هستید، اون راجع به چارتای خودش فکر کنید عین همین، در حالی که شما اصلا عین هم نیستید، برای که شما براتون درس اول کار دوم، برای اون کار اول درس دوم. همین ماجرا رو در امریکا انجام دادن، آمدن از آدمای موفق امریکا و آدمای ناموفق و هملس امریکا پرسیدن 50 تا چیز مهم زندگی شما چه بوده طی 2 یا 3 سال اخیر و یا کمی به گذشته، چون تحقیقات دوگانه است، و بعد دیدن 45 تا از این 50 تا تو این دوتا این همه، فقط با این تفاوت که آدمای موفق، آدمی که تو زندگیش از یه سلامتی برخوردار موفق بوده، احساس خوشحالی میکنه، تو 5 تا یا 10 تا اول مطالعات علمی، آگاهی و افزایش سطح دانشش بوده، اهمیت به شغل و کارش بوده، اهمیت به ورزش بوده، اهمیت به روابط اجتماعی و انسانیش در سطوح مختلف بوده، تفریح هم جزء کاراش بوده، جزء دهتای اول. در حالی که نفر دوم که هوملسه، حتما علم برش مهم بوده، اما 43 بوده، کار مهم بوده 38 بوده، ورزش مهم بوده 37 بوده، روابط مهم بوده 18 بوده، تفریح و خوشگذرونی بوده ولی مثلا 14 بوده. اما از اونجایی که این آدما هر دوتا طی روز فقط به 10 تا از کارهایی که می‌خواستن می‌رسیدن، این یکی مثلا 15 ساله که داره کتاب می‌خونه، 15 ساله که داره کار می‌کنه، 15 ساله که هفته 3 یا 4 روز میره جیم ورزش می‌کنه، روابطی در سطوح مختلف داره، اون یکی 15 ساله یک کتاب نخونده، یه روز کار نکرده، یه روز ورزش نکرده. وقتی که شما بشینید توی مهمونی با هم صحبت کنید، خب هر دوتا با ورزش موافقی، با مطالعه موافقی، با کار موافقی، پس ما تو این زمینه با هم هیچ اشکال و اختلافی نداریم. چرا؟ دقیقاً داریم. What is first in your life? First thing first. تمام آدمایی که خوشبختن، موفقن، جدول ترجیحاتشون درست بوده. جدول ترجیحات، یعنی اون چی که اسمش از emphasis، تأکید، یا priority، اولویت. شما من بگید اولویت‌های زندگیتون چی، من میگم 10 سال دیگه شما کجایی؟ به همین سادگی. در حالی که یه آدمی عین شما، همون 20 تا چیزی که شما مهم میدونید، اونم مهم میدونه. به همین جاست که ما وقتی حرف عمومی و کلی میزنیم با هم تفاوتی نداریم. شما کجا تا حالا شنیدید بگن ورزش بده، مطالعه بده، کار بده، رعایت مثلا تغذیه و بهداشت درست برای خوردن غذا بده؟ خب همه دارن ازش حرف میزنن که خوبه. مهم اینه که تو زندگی من کجا جا داره. روزی که برای من خوندن کتاب 37مه، خب معلومه ظرف 20 سال گذشته صفحه کتابم نخونده. بلکه هیچ وقت من تو زندگیم که به 20 تا در 20 تا موضوعی که برام اهمیت داره 1 تا 20 بیشتر نمیرم. خب این 37مه. خیلی هم آرزو دارم ان شاءالله یه روزی هم فرصت بشه بشینم بخونم، ولی 20 سال کتاب نخوندم. بنابراین به من نگید چه چیزی خوبه و چه چیزی بده، به من بگید هر کدوم از اینا کجا قرار گرفته. بنابراین وقتی یه پسر و دختر میخوان همدیگر بشناسن، یه پسر و دختر در تحلیل نهایی درگیر رابطه جنسی میشن، میان یه زن و مرد هرگز حتی هیچ جای دنیا هیچ رابطه فیزیکی تر، بیولوژیک تر، فیزیولوژیک تر، ژنتیک تر، نورولوژیک تر، روانی تر، اجتماعی تر، انسانی تر، برتر و بالاتر از رابطه جنسی است. کجا شما به یه آدم اینقدر نزدیک میشید؟ نزدیکی شما به پدر، مادر، خواهر، برادرتون تا کجاست؟ چند اندازه محدوده؟ اصلا وارد برخی از این موضوعات بشید اصلا خجالت میکشید، اصلا اونا در اون حوزه و حریم قرار نمیگیره. شما یه همچین موضوعی رو به بهانه که من درس دارم و اون کار داره و عمش آمده خونش مونده و خاله من دوربر من هست، خب اینا نشون دهنده این است که اولویت برای شما نداره و نداشتن اولویت علامت بدی. برای اینکه دو چیزی که زندگی زناشویی رو تداوم میبخشه و استمرار و کانتینیوتی شما موجب میشه، یکی بچه هست، یکی رابطه جنس. و روزی که این دوتا قلاب وجود نداشته باشه، هر رابطه میتونه خیلی سطحی و به هم ریختنی باشه. به همین جهت که موضوع جدیست عزیز، یه کمی باید نگاه کنین اصلا به خودتون، به حالتون، به تمایلات جنسیتون، چقدر به این موضوع فکر میکنین، چقدر براتون مهمه، چقدر براش هدارک میبینی، چقدر براش وقت میگذاری. شما اگر یه دفعه مطمئن بشی یا بدونی که 40 تا مهمون دارید، خب شما گرفتار خریدید، پختن غذایی، ترتیب خیلی کارایی. تا اینکه شما فکر بکنید یه نفر میاد اونم باشه درواسی نده، میگه بیا هر چی من داشتم با هم میخوریم دیگه، یا سفارش میدیم یه چیزی برام بیا، به همین سادگی و تمومش میکنید میره. و شما دارید اونجوری بهش نگاه میکنید، یه سفارش بدیم یه پیتزا بیارن بخوریم و بریم. به همین جاست که بهش نگاه کنید، با هم راجبش صحبت کنید. هر دو تا آدم تحصیل کرده هستید، نمیتونید موضوع رو نادیده بگیرید. یه مقدار این نوع
بله اتفاقا من باهاش چند شب صحبت کردم، بهش مثلا گفتم، ولی همین مثلا به من گفتش که مثلا من هیچ چیزی نمیخوام پوش بکنم، همه چی نچرال باشه، ولی منم قانع نشدم.
نه من کاملا موافق هستم، همه ما نچرال کنیم، صبح پا میشیم و اصلا نچرال میخوابیم، همون هم نمیریم. نچرال یعنی چی؟ نچرال این ماجرا کجاش نچراله؟ اصلا هیچ به نیچر ارتباط نداره. نیچر داره به شما میگه مثلا این سیستمی که if you don't use it you lose it، این سیستمی که شما درشو ببندید بعد از این مدتی اصلا از کارم میفته. نچرال این از کجا در میاد؟ نچرالشو دنیای علم میگه. نچرالش این است که دو تا سه بار در هفته شما به من برمیگردید میگید که ما در یه شرایط خاصی هستیم، میتونم بفهمم، ولی اسمشو بذارید نچرال. بعد ما یه دفعه رابطه داشته باشید، یه پسر و دختر جوان 30-35 ساله، اصلا به ایشون بفرمایید نچرال نیست. نچرال اگر معنا مقصود ایشون اینه که چیزی که من حس میکنم، احساس کنم، دوست دارم، که ایشون نچرال نیست، پس بیماری ها چی میشه؟ بنابراین نه، یه گفتگوی جدی بکنید ببینید کجایید. به قول معروف خاطرتون آسوده بشه، ای و ایرادی نیست، ای بس و اصلا مسائل جنبه کاملا پزشکی و هورمونی و قدرت داشته باشه. و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، خیلی
ممنون. خدا شما رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
آیا در جستجوی وام هستید تا بتوانید خانه ایدالتان را پیدا کنید؟ آیا احتیاج به ریفایننس کردن وام خود دارید؟ با ایمان رهبر، متخصص وام از شرکت OCM تماس بگیرید. ایمان رهبر حتی با داشتن کردیت غیر ایدال به یاری شما می آید. شرکت OCM واقع در اورنج کانتی، دایرکت لندر، دارای لایسنس معتبر در 18 ایالت آمریکا، می تواند بهترین وام را با توجه به شرایط به شما ارائه دهد. تلفن 949-345-1870 949-345-1870 NMLS number 949-372.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ 40 دلار علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین و میشن رنج مارکت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دکتر هلاکوی، وقتی ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله آقای دکتر هلاکوی، من سوالم دو قسمت داره. یه قسمتش به قول من کلی هست، قسمت دومش به خودم مربوطه که از اون شروع میکنم.
من میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ اگر از روی اسپیکر لطفا تلفن رو بردارید، چون صداتون خیلی شفاف نیست عزیز.
من که نه بس موبایل دارم باتون صحبت
میکنم. اوکی عزیز، اوکی عزیزم، مرسی، بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای هلاکوی، من از انگلیس مزاحمتون میشم. الان یه چند ماهی هستش که من درگیر اپلای کردم برای کار هستم و چیزی که الان تو ذهنم برام پیش اومده این هستش که خب خیلی کارا رو نمیگیرم و میدونم که طبق صحبتهایی که شما تو برنامهتون دارید یه سری مسائل واقعیت باید قبول کنید و با قول شما اون کاری که دستتون برمیاد انجام بدید، شد شد، نشد نشد. ولی میخوام ببینم که از نظر کلی واقعا شما قبول دارید که چیزی به اسم لاک یا چانس وجود داره؟ چون من خودم چند تا کار اپلای کردم، وقتی که مثلا جاب دیسکریپشن رو خوندم، اون ریکوایرمنتی رو که نیاز داشته، همه چیز رو داشتم، ولی دیدم مثلا کسی دیگه گرفتن که شاید اون چیزها رو نداشتن. و وقتی مثلا صحبت میکنیم، خب تو خودتون میدونی فرهنگ ما رایجه، مثلا میگن خب قسمتت نبود، مصلحتت نبود. حالا من سوالم از شما اینه که آیا واقعا چنین چیزی وجود داره؟
به هیچ وجه. یعنی اصلا اینقدر این حرفا ناشی از کمدانی ما از حوادث زندگی. اولا همه پدیده‌ها در جهان با احتمالات 100 و 1000 و 1 در میلیون با هم ترکیب میشن تا اتفاق میفته. از تولد من و شما که وسط ای بسا 100 تا 200 میلیون اسپرم، یکی از اونها خودش رو به تخمک مادر من به شما رسونده و من و شما متولد شد، میتونست یه موجود دیگه باشه، تا همه حوادث دیگر زندگی. شما فرض بفرمایید اگر پشت چراغ قرمز نمی ایستادید، بعد وقتی می رفتید تو اون خیابون پهلویی اون دوستتون رو نمی دیدید، و یا اگر پشت اون چراغ قرمز نمی ایستادید، وقتی که می پیچیدید به اونور، اون فرض کنید که اتفاقی که شما دیدید و اذیتتون کرد و خاطرش در ذهنتون موند و ای بسا با شبها کابوس داشتید، اتفاق نمی افتاد. اصلا این که ما تصور کنیم که یا من و شما آدم خوششانس و بدشانسی هستیم یا دیگران برای ما خوششانسی و بدشانسی به وجود میارن، مثل قدمش، یا از ما بهترون این بالا نشستن که کار زندگیشون رو ول کردن و جمعی از فرشتگان خدا نشستن و مشورت بکنن که خب حالا ما اگر به این خانم این کار رو بدیم بعدش چی میشه، خب اگر این کار رو به ایشون بدیم ایشون در اونجا با اون آقا آشنا میشن، وقتی با اون آقا آشنا شدن بعدن ازدواج میکنن، بعد ازش این سه تا بچه میاد، یکی از این بچه‌ها بعداً به دلیل مشکلاتی که اشتباهی برای خودش به وجود میاره بعداً تو اون تصادف پاش میشکنه بعد این شکستگی پاش عفونت میکنه، ناچار پاشو ببره. بعد پس بیاد نفرستیمش اینجا، بیاد ایشون رو بفرستیم به یه جای دیگه که با این آقا آشنا نشن و اون بچه رو نداشت باشن، دو تا بچه دیگه داشت باشن. آخه اصلا خنده داره که آدم در زندگیش بشینه و فکر بکنه که میان نگاه میکنن که اگر من شما این کارو بکنیم بعدش چی میشه، و بعدش وقتی شد بعدش چی میشه، و بعد فکر کنه خب این که خوب نیست پس بیا عوضش کنیم بریم یه جای دیگه. بله، و اگر یه کسی دستن در کار درست کردن طبیعت و خلقت بود که الان دنیا خوب شد، حتی ظرف یه ثانیه یا یه روز همه چیز خوب میشد. و اگر مثلا قرار بود خوبش کنند و درستش کنند و مصلحت و منفعت باشه، اصلا چرا اون شرایط بوجا؟ نه، نتیجه کامل نادانی و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های زندگیست و بعد موضوع رو سطحی و ساده نگه داشتن و با یه جمله‌ای که مصلحت بود و صلاحت بود و خدا خواست و خدا نخواست پایان اون ماجراست. حوادث زندگی همه به میلیون 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 موضوع مرتبطه و قواعد و قوانین طبیعت اون انجام میدن. درست مثل این که فرض بفرمایید من الان از اینجا میرم بیرون، تصمیم میگیرم که برم به سمت چپ مثلا نهارم رو بخورم یا به سمت راست، دو دل میشم، یه فکری میاد، از این سمت حرکت میکنم، پام میلغزه، با لغزیدن پام میخورم زمین. به خاطر اینکه جدیه من این برم پلو دکتر، اونجا آقای دکتر وقتی منو معاینه کرد و فهمید مثلا کی هستم، میگه من خواستم یه موضوعی رو درباره دخترم یا پسرم با شما در میون بذارم، ما قرار میذاریم یه ملاقاتی صورت بگیره. تمام زندگی من از این به بعد در ارتباط با اون آدم و فرزندانش و اونا در ارتباط با من شروع میکنه عوض شدم. در حالی که من اگر به سمت چپ رفته بودم یه مغازه دیگه، حتماً پای من اونجا به زمین نمیخورد یا زمین نمیخوردم، اون اتفاقات نمیافتاد، اصلا من بچه های اون آقای دکتر رو نمیدیدم، هرگزم نقشی و تأثیری تو زندگی اونا در مورد ازدواجشون که به خاطر اون ازدواج صاحب اون دوتا بچه شدن نمیشدم. اصلا باور نکردنیست میلیون ها عاملی که در هر حادثه درگیرن و بر اساس قواعد بستا تیوری آف گیم تیوری، بازی قواعد نظریه‌های مربوط به بازی، حتی برخی از اوقات هر حادثه کوچکی تا مرز 720 هزار احتمال رو در مراحل چندگانه به وجود میارن. عزیز، ابدا نه شانسی در کار، نه بختی، نه اقبالی، نه قضایی، نه قدری، نه سرنوشتی، نه تقدیری. من بس که در گذشته 1000 تا بچه به این دنیا میامد، 700 تاش حتما میمرد. حالا در امریکا شده 2 تا. در گذشته 99% آدم ها قبل از 40 سالگی مرده بودن، حالا 99% آدم ها قبل از 60 سالگی یا 70 سالگی در جهان مردن. برخی از کشورها ای بسا فقط 5% یا 10% هن که تا 70 سالگی مردن. هیچ کسی در این کارا نقشی دخالتی نداره، شانس و بخت و اقبال هم نیست، حوادث پشت سر هم اتفاق میفتن. یه تصادف اتومبیل به هزاران عامل مرتبطه، فقط کافی بود این آقا حواسش پرت بشه، یه ذره پار از رو گاز برداره، اونجا نبود. فقط کافی بود که یه کسی بهش بوق بزنه، اون عجله کنه، پاشو فشار بده، یه ذره زودتر بیاد به اونجا بخوره. چرا اون آدم بوق زده؟ به خاطر اینکه حواسش پرت شده، خواسته یه چیز دیگر رو فشار بده، بوقش رو فشار داده. اصلا اون آدم امروز صبح از دست بچه‌هاش به خاطر اینکه غذاشو ریخته عصبانی بوده، پشت فرمون شما که ذره آهسته بونید بوق زده، شما رو به نوعی به عجله واداشته، به خاطر اون عجله شما در ساعت 3 و 17 دقیقه 23 ثانیه اومدید سر اون چهار راه زدید به اون ماشین، در حالی که اگر اون بوق نمیزد شما 10 ثانیه بعد میرسیدید، اون اتفاق حتما نمیافتاد، اون گفتگو و اون دعوا تو خیابون اتفاق نمیافتاد، بند رفت شدن استاپ خیابان به خاطر تصادف شما، یک کسی دیگر که میخواست برسه بچه‌شو برداره 2-3 دقیقه دیرتر میرسونه، بچه اون با بچه پهلوی دعوا میکنه، اختلاف اونجا به وجود داره. همه دنیا با هر حرکت من و شما زیر تغییر رو دگرگونی میره. بنابراین که ما تصور کنیم اینقدر خودمون رو یکه و تنها در جهان ببینیم و بارگاه الهی و فرشتگان رو معطل بمونیم که حالا مثلا من به موقع برسم یا نرسم، اینجا استخدام بشم یا نشم، که پیامدهای اون میتونه میلیارد میلیارد باشه بعد از که شما اینجا استخدام شدید یا نشدید. ابدا عزیز، یه قانون در طبیعت کار خودش رو داره میکنه بر اساس اصل علیت و روابطی که وجود داره هر چیزی داره سر جای خودش کار خودشو میکنه و اینجاست که من و شما در معرض حوادث خوب یا بد قرار میگیریم. میتونیم یه کسی رو ببینیم که باعث خوشحالی ما بشه یا در آینده موجب رشد ما بشه و مورد دیگه نه. اصلا تفکری در این زمینه هیچ حتی به اندازه سر سوزن قابل تجزیه و تحلیل و یا بحث و استدلال نیست و به نظر من از اون توهمات و تصورات آدمای کمدانی است که دلشون میخواد موضوع رو به سادگی برای خودشون حل کنند و روشن کنند و کنار بگذارند.
خیلی ممنون از پاسختون آقای ملاحظه، وقت خوبی داشته باشید.
متشکرم از محبتتون عزیز.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. آقای دکتر، من سوالم در مورد بچه خواهر همسرم هست. خواهر همسر من به دلیل بیماری که داشتن حدود یک هفته است که فوت کردن. ایشون دو تا بچه داشتن که حالا بچه دومشون که 5.5 سالش هست. حالا قبل از بیماریشون، یعنی قبل از فوتشون، حین بیماریشون هم پیش من بودن و بعد از فوتشون هم حدود یه هفته است که پیش من هستن اکثر.
بچه اول چند سالش عزیز؟
بچه اولشون 16 سالش و اکثر هم که موقعی که پدرشون سر کار هستن پیش منن و حالا پدرشون یه توضیحی بهش داده که مادرش بیمار بوده، ما فرستادیم برای درمان خارج از ایران و همین دلیل مثلا خیلی منتظر مادرشه و یه سری سوالات از من میپرسه در مورد اینکه مامانم کی میاد، یا اینکه مثلا خیلی ابراز نگرانی میکنه، یعنی اینکه مثلا چون میدونست که مادرش ناتوان بود این اواخر، خیلی نگرانی که مثلا آیا کسی هست که برش باید درست بکنه، یا اینکه مثلا چرا لباس با خودش نبرده اگه رفته مثلا خارج از ایران، یه همچه سوالاتی. من سوالم این بود که من یا حتی پدرش چطور میتونیم این مرگ رو برای مرگ مادرش رو برش توضیح بدیم، یا اینکه مثلا نیازی هست؟
ببینید عزیز، اولا اشتباه بسیار بزرگی است، ببخشید، اشتباه بسیار بزرگی است که ما به بچه ها حقیقت رو نگیم. ممکنه حقیقت رو باید به تدریج ظرف برخی از اوقات یکی دو ساعت یا یکی دو روز گفت به دلیل نوع رابطه و ماجرا، ولی بچه ها باید حقیقت رو بدون. این مورد اول، چون وقتی که دروغای از این قبیل سر هم میکنیم همینجوری با دروغ پشت دروغ باشه و البته با توجه به شرایط سنی تمام اعتماد بچه ها رو برای همیشه میتونیم از هم بپاشیم، مثلا وقتی با این واقعیت روبرو میشن یا جست و گریخته چیزایی میشن. به ویژه همطور که شما اشاره کردید، این امید واهی خیلی از اوقات از ناامیدی اثر بد و منفیش بیشتره. بنابراین اصلا این قصه دروغ و پنهانکاری که یه مشکل بزرگ فرهنگی ماست باید کنار بره. بچه مادرش فوت کرده، با کمال تأسف باید این رو بهش گفت به همون زبون خودش. این که از شما پرسش هایی میکنه، هر چیزی که فکر کنید جوابی واقعی و در حد سن و سال بچه معقول و منطقی دارید برید و در غیر سال بگید نمیتونه، خبر نداره. یعنی هیچ اشکالی نداره که من و شما از این جایگاه خدایی که همه دان و همه توان هستیم در ارتباط با بچه ها بیایم پایین و بپذیریم که نمیتونه. این که بچه دچار حالات شدید غم و اندوه و نگرانی و خشم میشه متاسفانه یه واقعیته، ولی این رو بعد از دانستن واقعیت میشه کمکش کرد، نه در دنیایی که چون مادرت رفتی حالا یه دروغی سر هم کنیم چه مشکلی رو حل میکنیم، تازه بدترش هم میکنیم. چون اگر بگیم میاد یه مسئله است، بگیم نمیاد یه مسئله است. اصلا من تعجب میکنم که چرا ما نمیخوایم یه واقعیت رو بپذیریم که آنچه که در جهان اتفاق میفته باید گفته بشه و اصلا ما حق نداریم از دیگری پنهان کنیم، حتی اگر فرزندیم، موضوعی که به اونا مرتبط. بنابراین به نظر من بهش میتونید بگید چنینه، فقط تنها کاری که باید کرد، بچه ها تقریبا در بیشتر سنین مرگ عزیزانشون اونقدر اذیتشون نمی کنه که چیزایی که خوبی که داشتن رو از دست بدن و یا چیزایی بدی سرشون. یعنی اگر بچه ای پدر و مادرش رو از دست بده، ولی اون چیزی که پدر و مادر بهش میدادن رو به همون اندازه یا بیشتر بتونه بگیره، ماجرای مرگ به دلیل آنچه که برای بچه به عنوان مرکزی برای همه چیزایی که او احتیاج داره جا به جا میشه فرقی نمیکنه. این درست بسین است که شما متوجه بشید که فرض کنید این مغازه‌دار رفته، مغازه‌دار دیگری اومده که کالای بهتر و ارزونتری رو ارائه میده. همطور که من و شما اینقدرها احساس بدی برای رفتن قبلی نمیکنیم، شاید تو این زمینه خوشحالم بشیم، بچه ها مطالعات نشون میده که مرگ پدر و مادر فقط اونجایی اذیتشون میکنه که یه مقدار چیزایی که از داشتن رو از دست دادن و یا یه چیزایی بدی براشون اتفاق افتاده. بنابراین به نظر من اگر اون پدر و بقیه کوششی کنن که برای این کوچولوی 5.5 ساله شرایط خوبش تداوم پیدا کنه، ادامه پیدا کنه، شرایط بد تازهی براش اتفاق نیفته، حتی یه فرصت ها و امکانات خوب و مثبتی رو در اختیارش بگذارن، در حالی که ماجرایی از دست دادن مادر به خودی خودش آزاردهنده است، غمگین کننده است، خیلی مسائل و مشکلات داره، ولی اون رو به حد اقل رسوندن و ضمناً از توش موضوع های بد و منفی دیگه بیرون نکشیدن. ما قرار هست فرزند خواندگی رو به بچه ها بگیم، ما قرار مرگ آدم ها رو به بچه ها بگیم، قرارم نیست از توش یه چیز دیگه در بیاریم. بنده یه مریضی سالها قبل داشتم که چون وقتی پدر بزرگ مرده بود گفته بودن این خوابیده و نمرده و بعدا اون ماجرها برش اتفاق افتاده بود، اصلا این بچه بزرگترین وحشتش خوابیدن خودش و دیگران بود و میره پدر مادر رو بیدار میکرد که نخوابید چون فکر کرد اونا میمیرن. و خب این اشتباهاتی از این قبیل رو نمیشه کرد. یه روزی ما باید قبول کنیم واقعیت واقعیت وجود انسانی، چه فیزیکی و چه روانی، واقعیت سخت و تلخ و بد رو میتونه قبول کنه، میتونه بپذیره، میتونه حذف کنه، میتونه جذب کنه، میتونه دفع کنه، اما شک و دودلی و دروغ رو هیچ وقت. و بنابراین اگر این واقعیت رو بدونیم و از این بابت خودمون رو آزاد و راحت بگذاریم، من فکر میکنم مشکلات حل میشه. بعدم اگر از شما سوالاتی میکنه به زبون کودکیش در حدی که بلدید، بدون اینکه دروغ و فریبی توش باشه بگید. برخی از اوقات بچه‌ها خودشون پاسخهایی برای موضوعی که خودشون طرح میکنن دارن. اگر میبینید درش اشکال و انحرافی نیست، کاری به کارش نداشته باشید، حتی اگر تخیلی است فقط بشنویدش. اگر یه مقدار بد و غلطه که ممکنه مسئله بیافرینی که مثلا حالا که مامانم مرده منم میخوام بمیرم، خب اینا رو باید یه جوری با توجه به نوع رابطه‌ای که داریم درستش کنیم. اگرم حرف درستی میزنه تاییدش کنیم، اما بی خودی خودمون رو گیر نیندازیم و گرفتار نکنیم که باید پاسخی برای این پرسش ها داشته باشیم، برای که همطور که میدونید هیچ کسی برای این پرسش ها پاسخی نداشته و ندارد. متاسفانه میست که من شما رو روی خط رادیو یا تلفن از دست دادم. امیدوارم تا حدودی پاسخ شما رو داده باشم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. الو من ممنون میشم دوستانی که تلفنی صحبت میکنن اینترنت و اونا رو لطفاً رها کنید برای که بگذارید از طریق گوشی با هم صحبت کنید، چون یکی دو دقیقه ممکنه با هم فاصله داشته باشه. رادیو همراه بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
من آقای دکتر قبل از هر چیز لازم میدونم از برنامه های بسیار خوبتون تشکر بکنم. من در اروپا زندگی ما در اروپا زندگی میکنیم و یکی از واقعا دلخوشی های من شنیدن صدای شما و برنامه های خوب شماست.
لطف دارید ممنونم.
من حقیقتش که دو تا مسئله رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. یکی این که حتی همسرم افسرده بود و به دکتر مراجعه کرد، بعد دارو بهش دادن، قرص، دو تا قرص میخوره، اسم قرصش هست سنترالین، سنترالین، دو تا قرص به اصطلاح 50 میلی‌گرم میخوره. از وقتی که این قرص ها رو میخوره از حال و روح و روانش بهتر شده، ولی از لحاظ مسائل جنسی دوچار مشکل شده، یعنی به این صورتی که اولش خیلی خوبه، خیلی هیجان داره، خیلی خوب پیش میره، بعدش نمیتونه به اورگاسم برسه و این هم اونو اذیت میکنه هم منو، برای که این خوب خیلی طولانی میشه، نمیتونه کاری هم بکنه، اذیت کننده میشه. بعد مشاورش یا روانپزشک بهش گفتن که کاری نمیشه که همینه. بعد من با توجه به اینکه یه دفعه شما فرمودید که پزشکای اروپا روانپزشکاشون مسائل خودشونو دارن، من گفتم اینو از شما بپرسم. این سوال اول منه. حالا اگه بفرمایید
بله.
من
نه ببینید، اول شما و ایشون هر دو چند سالتونه؟
من 63 سالمه، همسرم فکر میکنم 57 سالشه.
خب خوشبختانه هر دو هنوز نیمه جوانید. اولا ببینید خود
من خیلی جوانم دکتر. با
نه همین بوده که ایشون رو هم گول زدید، نه متوجه شدم. عرض کنم که نه شاید نه حتما. عرض کنم اولا اینکه خود افسردگی با خودش تمایل جنسی رو از بین میبره اصولا.
اون میخوام من تو حرفتون میام دکتر، قبل از اینکه یه قرص رو بخوره و وضعیتش یعنی خب نمیشه صحبت کرد حالا به هر حال، ولی وضعیتش خاصه به دلیل مش آسیبایی که اینجا دیده، بعد ما روابطمون مثلا قبلا که این حالش خیلی بد بود بسیار محدود بود، حالا بسیار روابط یعنی دوست داره که همش بسیار ارتباط داشته باشه، اونم خب نمیتونه، دوچار مشکل میشه و منم اذیت میشم.
نه ببینید فکر کن، نه من فهمیدم تو، شما یه دقیقه منو بشنوید. اولین مطلب این است که اگر یک کسی دوچار افسردگی بشه به هر دلیلی، اصولا تمایل جنسی در بیشتر موارد بسیار کم حتی هست میشه. اشکال دوم داروهاست. داروها به دلایلی بیشترشون تمایل جنسی رو کمتر هم میکنه. پس بنابراین خود افسردگی و بعدن داروهای ضد افسردگی به جای این که فرد رو کمکش کنن تو این زمینه اوضاع بدتر میشه. معمولا اون آمادگی و تحریک یا ارکشن ممکنه باشه، خیلی از اوقات اونم از دست میره. دوم ارگزم یا کلایمکس میتونه به وجود نیاد. حالا داره هر کدوم از اینا درار خودشو داره. اولا یک، شما باید بدونید موقتی است و به دلیل افسردگی است. خود افسردگی بعد از این مدتی شروع میکنه ترمیم اینجا اونجا انجام دادن، یکی از اونها تو رابطه جنسیه. دوم یه مقدار نگران بودن خودش موجب به هم ریختگی اوضاعست، یعنی تو این گونه موارد بهتر اون هست که اون حداقل توجه، نه حد اکثر توجه، حداقل توجه به این موضوع بشه. اگر اتفاق افتاد چه خوب، اگر نیفتاد چه بد. ضمناً تو این گونه موارد برخی از اوقات برای که سیستم بتونه کار خودش رو به درستی ادامه بده، نوعی از آن چه که شاید بشه گفت نه رابطه جنسی است، بلکه تحریکات دیگری که معمولا مثلا آقایون تحت عنوان خودارضایی وقتی تنها هستن انجام میدن یا به وسایلی، اگر از اون استفاده بشه کار رو میتونه تسهیل کنه. اما مشروط بر این که بی خودی موضوع مردی و مردانگی و انسانیتونو به رابطه جنسی مرتبط نکنه. دوم مردی و مردانگیمونو به داشتن ارگزم و کلایمکس مرتبط نکنه. سوم مردی و مردانگیمونو به این که باید همسرمون رو حتما ارضا کنیم مرتبط نکنیم، چون قرار است که این موارد و این جنبه های جنسی به مقدار زیادی بر اساس ریتمی که بدن و یا قواعد و قوانین طبیعت از خودش رو به نوعی پیش ببره. بنابراین حرف این است که ما اون چیزی که به خودمون مرتبطه رو انجام میدیم، اگر شد شد، اگر نشد نشد، ولی باید بدونید خود افسردگی و داروهای افسردگی هر دوتا عامل برهم زنده هستن. اگر به دکترتون بگید شاید ایشون بتونه از راه دیگری که هم به افسردگی کمک میکنه و هم تمایلات جنسی رو افزایش میده اونا رو در ایشون بیشتر بکنه، ولی البته این بر میگرده به یک، سابقه رابطه جنسی شما با هم، دو، بر میگرده که آیا رابطه جنسی شما بیشتر جنبه فیزیکی و مکانیکی داشته یا جنبه روانی. چون ببینید مردم به دلایل مختلف با هم در ارتباطن، برخی ها به عنوان یه نیاز فیزیکی و جنبه مکانیکی اون که در آقایون خیلی بیشتره تا خودش رو نشون میده. برخی از اوقات نه، موضوع جنبه احساسی عاطفی و روانی داره که در خانم‌ها خیلی بیشتره و در نتیجه وقتی یک کسی تمایل جنسی داره یا نداره، مهم این است که از کدام نوعشه. فرض بفرمایید اگر این تغییرات برگرده به تغییرات فیزیکی در همسرتون، مثلا افزایش تستوسترون ایشون حتی اگر در حد عادی یه ذره بیشتر کردنش میتونه کمک بکنه و این کاریه که دکترش میتونه سفارش بده. یعنی فرض کنید اگر یه آزمایش خون از ایشون صورت بگیره و معلوم بشه که در این سن و سالی که ایشون هستن مثلا 400، خب هیچ اشکالی نداره که به 600 700 هم برسه و برای این کار میتونن استفاده کنن از داروهایی، چه به صورت تزریق، چه به صورت خوردن دوا، چه به صورت فرض کنید استفاده از ژل‌هایی که برای افزایش تستوسترون در آقایون هست و خب بعد از مدت کوتاهی حالت عادی یا بهتری پیدا میکنه. بنابراین راه براش هست و مهمم این است که از یه طرف بدونیم ریشهش در ارتباط ما یا علاقه ما نیست، از جانب دیگه بدونیم که افسردگی خودش مشکلات خودشو داره، قرصهای ضد افسردگی یا ضد اضطراب بسیاری از اوقات موجب کاهش تمایل جنسی، حتی در بسیاری از موارد در مردان ارکشن میشه و در خانوما عدم داشتن آمادگی یا عدم تمایل. بنابراین به مقدار زیادی آنچه که میفرمایید یه حادثه است که میفته. از همه اینا گذشته، همه مطالعات در خصوص روابط جنسی نشون میده که بسیاری از مخصوصا مردان در یه دوران 6 ماهه، یه سال، دو ساله که خیلی از اوقات نزدیک اون بحران میانسالی یا مید لایف کرایسیس هست، ممکنه تمایلات جنسیشون به 1/5 و 1/10 برسه. یعنی اصولا این تمایلات در آدما میتونه از یه نوساناتی برخوردار باشه و همیشه یک دست و یک نواخ نباشه. این است که به نظر من فقط بپذیرید این وضعیت رو. اگر هر دو فکر میکنید نوعی از برخورد و رفتار به افزایش تمایلتون یا رسیدن به ارگزم و کلایمکس در هر کدوم از شما کمک میکنه، از اونها استفاده کنید. چون میان زن و مرد هر گونه رابطه ای که هر دو باش خوشحالن، راضین، راحتن، فقط مشروط بر این که اون جنبه های محدود کم پزشکی رو اونجایی که هست از نظر علمی رعایت کنن، هر رابطه ای به هر شکل و فرمی هیچ عیب و ایرادی نداره. دو تا بدن است در ارتباط با هم و وقتی پشتوانه احساسی عاطفی مثلا در چارچوب زندگی زناشویی داشته باشه، خب میتونه این وضعیت بهتر و بهتر بشه. ولی اینکه این رو یه موضوع جدی بگیرید یا همیشگی بگیرید نخواهد بود. ضمناً همطور که عرض کردم، پزشک معالج ایشون میتونه با توجه به شناختی که از ایشون داره از یه طرف داروهایی بده و یا کوتاه مدت یه حالتهای کمکی رو برای ایشون بفرسته که به نتیجه برسن. و ضمناً به هر دوی شما توصیه های پزشکی یه کسی که در این زمینه ها آگاهی داره بده که مطمئن باشه از آنچه که هستم هر دوی شما بیشترین یا بهترین استفاده رو میکنید و الا جایی برای نگرانی نه.
بله، سپاسگزارم. البته خب متأسفانه اروپا یه شکل خاصیه، یعنی بهش گفتن که شما یا باید این رو نخوری و یا باید اگر بخوری این اتفاق میفته. بهش گفتن این رو؟
نه خب منم متوجه هستم سر، ولی بهشون میشه گفت یه چیزی در جهت مثل این است که من به شما بگم آب نخور، میگه خب چای میخورم. چای وجود داره. یعنی میخوام بگم اونا اون تیکه رو نگفتن یا نخواستن بگن، چون معمولا در این مجموعه سیستم های عرض کنم که بیمه های عمومی و ملی، معمولا این کارهایی که برخی از اوقات جنبه تجملی و یا اضافی داره رو انجام نمیده. به همین دلیل است که شما میتونید با یه پزشک یه گفتگوی داشته باشید یا همون پزشک بگه خیلی خوب، حالا اگر تو نمیخوای همچی توصیه بکنی یا نسخه بنویسی، آیا ما مثلا میتونی به ما بگی ما خودمون بریم با خرج خودمون فرض کنیم تستوسترون رو برای همسرتون بگیرید و برای مثلا برای 2-3 ماه مادام که ایشون موافق هست ازش استفاده کنید، نه از سر خود. خب تموم شد رفت دیگه. پس بنابراین راه به نظر من وجود داره، آپشن های دیگه، گزینه های دیگه ای هم هست. بنابراین باشون مشورت کنید ولی بپذیرید که اونا شاید در چارچوب و محدوده ای که قرار دارن و با رعایت هزینه ها رو برای سیستم اسلام ملی بیمشون بکنن، ممکنه اون همکاری لازم رو انجام ندن، ولی به نظر من همچنان راه هست. و ضمناً تو این گونه موارد میل خود و یا به هر حال ایجاد روابط دیگر و بهتری معمولا میتونه کمک. به هر حال امیدوارم این مشکل حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم داشتم.
اونو با لطف کنید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشن من در خدمت. باشه تمام. چنگ ارجمند باهاتون.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
برای تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای ساوت کوست پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714-557-6620 714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای ساوت کوست پلازا.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهستی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم، میخواستم در مورد مهاجرت و ادامه تحصیل توی حالا آمریکا و کانادا با تون صحبت کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 24 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
پزشکی خوندم، الان 2 سال از درسم مونده. به تازگی ازدواج کردم، همسرم هم ارشد MBA خوندن. ایشون هم 1 سال مونده از درسش.
ایشون چند سالشونه؟
26 سالشونه.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم که آمریکا درس میخونن، ایشون هم یه برادر و خواهر بزرگتر دارن که کانادا زندگی میکنن.
خب بفرمایید راجع به هر کدوم که مایل هستید شما انتخاب کنید.
بله، من حالا میخوام ازتون بپرسم که با توجه به رشته من و همسرم، به نظر شما اومدن به آمریکا یا کانادا و درس خوندن اونجا برای ما گزینه مناسبیه، یا اینکه مثلا ایران بمونیم بهتره؟ چون مثلا رشته پزشکی خب یه رشتهیه که ممکنه خیلی راحت پذیرفته مثلا مدرک ما رو نپذیرن اون کشورها، و حالا یه سری امتحانا داره و ممکنه مثلا سخت باشه. نظر شما چیه در مورد این موضوع؟
ببینید، اولا سراغ رشته شما، در حدی که من میدونم رشته شما مدرکتون رو میپذیرن، ولی همونطور که برای کسان که در خود امریکا هم تحصیل میکنن باید امتحاناتی بگذارنن، امتحان سر جاشه. امتحانم در حقیقت امتحان نیست، مایل هستن یه حداقلی از دانش پزشکی اینجا وجود داشته باشه، و بنابراین اگر اونا رو یه پزشک ندونه با استانداردهای عمومی و به نظر من بین المللی، خب یه اشکالی هست. پس اگر یه کسی مدعی است که میخواد پزشک باشه و پزشک خوبی باشه، باید اونا رو بدونه. نتیجتاً اون چیزی که از شما میخوان این است که به یه حدی برسید. حالا اگر درساتون رو خوب خوندید، از دانشکده خوبی فارغ التحصیل شدید، خب کار اینجا فرض کنید 1 ساله میشه برای آمادگی، اگر نه خب میشه 3 ساله. این مورد اول هست. دومین مسئله، به هر حال دلیل برای ورود شماست از نظر اداره مهاجرت، که اون باید دید که از چه مسیری میخواید اقدام کنید و ضمناً چه مدتی بعد از ورودتون اینجا میتونید جایگاهی داشته باشید که از مزایای قانونی اینجا استفاده کنید. تو همین زمینه بذارید راجع به شوهرتون بگم. اگر ایشون، نمیدونم لیسانسشون چی است، ولی رشته ام بی ای لیسانسش خب بسیار خوب، اون لیسانس خوبه. رشته ام بی ای یه مقدار رشته است که به زمینه‌های فرهنگی و محیط اجتماعی مرتبطه، و بنابراین منی که در ژاپن یا در چین یا در ایران تحصیل کردم، اونقدرها اون تسلط و آگاهی رو در اینجا اگر بخوام کار بکنم نخواهم داشت، و ضمناً از جمله رشته‌هایی است که به این راحتی و آسودگی هم به هر حال کار براش نیست، مگر اینکه یه برجستگی‌هایی در وجود من باشه یا یه توانایی‌هایی که من رو کمی متفاوت و مستثنا بکنه. نتیجتاً اگر ایشون بخوان ادامه تحصیل بدن که مدرک رو از اینجا داشته باشن، مخصوصاً زبانشون خوب باشه، اگر شما فکر میکنید با توجه به کتابایی که حتی میتونید در ایران بگیرید تو بهش نگاه کنید، و بعد اطلاعاتی که از این در این باره میتونید از دوستان دیگه بگیرید، به شما یه ایده میده که دوران تحصیل شما برای رسیدن به هدفی که دارید چقدر طول میشه، هزینه های مربوط به اون تا حدودی چه اندازه است. اون وقت است که باید نگاه کنید به امکانات، یک قانونیتون برای ورود، دو مالیتون برای اینکه با مشکلی روبرو نشید، و 3 آمادگی و تواناییتون برای اینکه فرض کنید اگر قراره روزی 12 ساعتم تو کتاب خونه باشید و درس بخونید، آیا در خودتون یه همچی چیزی رو میبینید یا نه؟ این اون ترکیب سگانه اجازه قانونی اقامت، امکانات مالی، بعد توانایی برای کشیدن یه مقدار باری که حتما سنگینه، برای که نمیتونه سبک باشه به ویژه در این رشته ها، برای شما و همسرت.
بعد آقای تو رشته روان پزشکی توی مثلا اون کشورا چه جایگاهی داره، مثلا برای پزشک خارجی که بخواد واردش بشه؟
ببینید، یک، اولا اگر هنوز اشتباه نکنم بعد از گرفتن دکترا اینجا دوره 3 ساله رزیدنسی داره. ورود به رزیدنسی خب اولین مسئله است، و دوم این که به هر حال جزء رشته هایی است که به دلیل نسبتاً کوتاه بودن دوران تخصصش و به دلیل اینکه هنوز در مقابل پزشکی، روانشناسی و روانپزشکی اونگونه که باید پذیرفته نشده، و مثلا بخش دولتی و شرکت‌های بیمه به دلیل مبهم بودن دوران معالجه فشاری رو متوجه روانپزشکان یا روانشناسان میکنن، و به همین دست که شما هیچ وقت در بیمه مربوط به سنگ کلیه یا قلبتون نمیگن مثلا 4 جلسه یا 10 جلسه در سال، ولی شما میتونید با بیماری روبرو بشید که مثلا به شما میگن 12 جلسه در سال شما میتونید پلوی روانشناس یا روانپزشک برید. یعنی اینجا نشون دهنده این است که یه دایره بسته و محدودی رو به خاطر باز بودن اون سمتش به وجود آوردن، و در نتیجه یه مقدار درآمد، مخصوصا اگر فرد جنبه استثنایی نداشته باشه، میتونه در حد و سطح نه همه یه رشته‌های پزشکی، برخی از رشته‌های پولساز پزشکی نباشه، ولی علاقه فرد موضوع مهمیه. چون ناچارم این حرفو بزنم که روان پزشکان دو گونن، یه کسانی که روان پزشکن و روانشناسان خوبی هستن، و یه عده‌ای که فقط روانپزشکن، و اون وقت معمولا نه خودشون اونقدر رغبت و رضایتی از کار دارن و نه اون اندازه نقش مفید و موثری که بتونن تاثیرگذار باشن و یا درآمد فوق‌العاده داشته باشن، و به همین جهت است که این یه دوگانگی هم داره. علتش هم خیلی روشنه. یه آدمی اومده، فرض کنید 4 سال بیولوژی خونده، بعد رفته 4 سال پزشکی، یک 20 درسش هم بحثای روانشناسی بوده، و بعد در یه دوره 3 ساله بیشتر هم در یه محیط پزشکی و با بیماران روانی و بیمارستانهای روانی در ارتباط بوده. اون نوع آگاهی و آشنایی به مسائل مختلف روانشناسی که از کودکی شروع بشه به خانواده و محیط آموزش اینا مرتبط بشه رو معمولا نداره، مگر اینکه خودش علاقه و اشتیاقی داشته باشه. بنابراین من همیشه با دوستان روانپزشکی که روبرو میشم دوگانگی رو میبینم، یعنی کف روانپزشکی خب یه جایی هست، نمیخوام بگم کم و پایینه، ولی سقفش خیلی بالاست. حالا اگر کسی بر روی این سقف و پشت بام حرکت میکنه، موضوع با ارزش و با اهمیتی، اگر نه نه. به همین جهت است که مهم اینه که من چگونه روان پزشکی میخوام باشم. درست بس که شما چگونه مثلا پیانیستی یا ویولونیستی یا خواننده‌ای هستید، یعنی نوع خوب و برجسته اون کاملا جایگاه مشخصی داره، و نوع متوسط و کم اون معمولا ارزش هنری نداره. و منم برخی از اوقات گفتگوم با دوستانی که در پخش ترانه ها و اینا هستن همیشه این هست که کار و مایه هنری رو باید نگاه کرد، نه تنوع به هر حال شاید مورد علاقه آدمایی که با مسئله موسیقی و شعر و ترانه و هنری که در اون جا نهفته است آشنایی آگاهی نداره.
ما خب شاید اگر ایران هم بمونیم بتونیم مثلا زندگی خوبی داشته باشیم، ولی خب بیشتر نظرمون اینه که شاید کیفیت زندگیمون خارج از ایران بهتر باشه. تنها عاملی هم که بیشتر اینجا نگهمون میداره حالا خانواده ها هن و اینا، اگر نه مثلا بیشتر ترجیحمون اونجاست.
شما که یه دونه خواهر دارید که اینجا، ایشون هم که خواهر برادر دارن که کانادا، حالا خانه فامیل یه مقدار نقش کمتری دارن. بعدم ماجرا ایران عزیز، حالا خب آخه اون آخه خانواده که نمیشه فقط مادر. بعدم خب بین همینا یه مقدار وابستگی هست که مسئله است. یعنی شما باز در یه فرهنگ و جامعه‌ای زندگی کردید که هنوز این موضوع براتون مهم، موضوعی مهم زندگی است و خب اینا با واقعیات دنیای امروز نمیخونه. هر کی قرار زندگی خودش رو بکنه. اما این که شما در ایران ماندن معلومه، هر کسی تو سرزمین خودش مانند درختی که مال هر سرزمینه حتما بهتر رشد میکنه و قرار اونجا باشه. شرایط خاص و برخی از اوقات یه مقدار بد و منفیه که آدم ها رو به مهاجرت وامی داره و الا شما حتی بعد از 30 سال در امریکا و کانادا خارجی هستی و این یه واقعیت سخت و تلخیست که کم و بیش اینجا اونجا حس میکنید و تازه نه تنها اونا شما رو خارجی میدن، شما خودتون رو خارجی میدونید. و همجاست که حتی ما در اینجا بعد از این همه مدتی که بودیم میگیم این خارجی ها، گویی ما اینجا صابخونه ایم و اونا خارجی هست. بحث من لغت خارجی و در حقیقت داخلی نیست، بحث من این است که اینجا همیشه محدودیت است و بارها من درس کردم اگر من کاری رو که تو امریکا کسی با هم هیچ کاری نداره که انجام میدم، منم با کار کسی کاری ندارم، کار خودم رو میکنم، یه روزی در ایران برای من ممکن و میسر میبود یا هم اکنون باشه، من یه روزم اینجا نمیمونم با وجودی که شاید از 69 سال عمرم 40 سالم رو من در امریکا بودم. 40 سال من در امریکا بودم، 29 سال در مجموع در ایران، ولی من همچنان ایرانیم و نه اینکه بگم میخوام به ایرانی بودنم افتخار کنم، دلم میخواد کنار هموطنان و همزبانانی باشم که با تار و پود وجودشون و زوایای پنهان و پیچیده وجودشون به راحتی در ارتباطم، تا اینکه یه نگاه سطحی گذرا حتی بعد از 40 سال در امریکا بودن نسبت به حتی امریکاییان دارم. البته این میتونه ویژگی روانی من و یه مسئله و مشکل شخصی من باشه. اینی که من فکر میکنم اگر شرایط شما مطلوب و مطبوعه و اگر شما باش راحت هستید، خب دلیلی برای مهاجرت نیست. این که در اینجا نوع دیگری از زندگی است و برای یه دی خیلی بهتر و برتره رو میفهمم، ولی برای من همچنان بهتر و برتر با وجود 40 سال تجربه در اینجا ایرانه و نه این. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته و انتخاب بفرمایید. خیر. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند، تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز انهان با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاریمینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تا هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چطشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم، ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا باید چیکار کرد؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
اول از همه خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم و ممنونم از آموزش هایی که تا حالا به همه هموطنان میدین، به خصوص خودم که خیلی خیلی استفاده کردم از حرفاتون.
لطف دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. آیتو ببخشید، من یه دو سه تا مشکل دارم که فکر میکنم
با خوش به حالتون. خوش به حالتون، دو سه تا دارید، من یه 200-300 تا دارم. میشه لطف کنین کمی هم بلندتر صحبت کنید؟ ممنونم.
فهمیدم آقای دکتر، فکر کنم از 1000 تا دو سه تاشو فهمیدم تازه.
بله خب پس لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، من در خدمت بودم جان.
خواهش کنم. الان صدام خوبه؟
الان بهتر شد عزیز، مرسی.
خواهش میکنم. یکیش اینه که ببینید، من خودم پزشک هستم، همیشه خیلی اهل درس بودم، خیلی تلاش میکردم، ولی اون همیشه اون تلاشی که دوست داشتم و توی درس خوندن نداشتم. مثلا بیشتر چیزی که به دست آوردم از هوشم بوده، خیلی آدم با پشتکاری نبودم. بعد الان مشغول شدم برای امتحان تخصص که میخوام درس بخونم، متوجه شدم که این پشت کارم خیلی مشکل داره. یعنی یکی از اون 8 چیزی که توی 14 ماه اول زندگی آدم شکل میگیره، حالا طبق گفتای خود من خیلی البته میگم حرف رو شما رو گوش میکنم، یکیش که خیلی مشکل داشته این پشت کار، من الان میبینم که واقعا توی این زمینه مشکل داشتم. و توی اون آیتمای شخصیت سالم هم در مورد ارزش قائل شدم برای یه زمان، یعنی قبلا اینطوری نبودم ولی الان خیلی این مشکل رو پیدا کردم. این دومیشه. و سومیش هم این که وقتی که مضطرب میشم، اینو از نوجوانی داشتم که یه حالت اسکین پیکینگ پیدا میکنم. البته خب یکم مطالعه کردم فهمیدم که این همون ایمپالس کنترل دیزوردر. یه مدتی هم فلوکسیتین میخوردم که بهتر شدم، ولی خب یه قطعش کردم و نخوردم، چون فهمیدم خیلی هم به دارو جواب نمیده. مثلا خیلی خوب نشدم، یکم بهتر شدم، ولی خب الان که مثلا استراب این موضوع رو دارم، خب خیلی بیشتر شده. بعد حالا همه میخواستم ببینم من چی کار میتونم بکنم برای رفع این مشکل.
ببینید عزیز، اولا دو سه تا نکته تو صحبتون. این مورد آخر یه استرابی است که منجر به ابسشن و کامپالشن شده، حالا نام دیگرش هرچی هست، ولی وسواس و اجباره و به همین جهت هست که اون ماجرای پوستتون اتفاق میفته، که البته دارو بسیار بسیار کمک میکنه، ولی ریشه بیماری رو خشک نمیکنه. آنچه که شما به من میفرمایید، معنای دیگرش این هست که شما با استراب و بیشتر با استرس همراه، و این ترکیب دوگانه است. نتیجه اصلی و اساسیش هم برمیگرده به موضوع، یا علت اصلیش هم برمیگرده، و البته در این حال نتیجهش با اون زمان و وقته. یعنی شما برخوردتون با وقت و زمان درست نیست. ماجرای پشت کارم شاید موضوع باشه، ولی مهمتر از اون مسئله اداره کردن زمانه، اون تایم منیجمنت شماست. و پیشنهاد من به شما این که اگر دو تا CD 4 ساعت من دارم، یکی راز و رمز موفقیته که اونجا به کار شما به دلایل دیگری مرتبطه، ولی بحث زمان رو دارم، ولی این بحث رو یه جوره شاید کمی متفاوت ولی خیلی نزدیک هم در CD استرس دارم که اونم یه 4 ساعت. ببینید، مورد اول، شما الان کاری که باید بکنید اهمیت موضوع خوندن درس و گذراندن امتحانات و وارد مرحله تخصصی شدن و رسیدن به اون جایی که هدف شما بوده و هست و موضوع اول اصلی اساسی بدون منازع زندگی شماست، باید رو خودش تاکید کنید. میرید میشینید میگید این جملات رو بخون: موضوع درس من، مدرک من، گذروندن این دوره، هدف اول اصلی اساسی منه که جز در شرایط استثنایی و اضطراری هیچ کار دیگه بر این مقدم نیست. اصلا مهم نیست که غذا بخورم یا نخورم، حمام برم یا نرم، مهمونی برم یا نرم، جواب دوستم یا مادرم رو بدم یا نه. چون شما اول باید اهمیت موضوع رو برای خودتون مشخص کنید. یعنی این فرمان الهی است یا حکم دادگاهه یا یه آدمی با تفنگ بالای سرتون ایستاده میگه بخون و الا میکشم و جدی هم هست. چون اول باید ما در جدول ترجیحاتمون جا رو مشخص کنیم. یعنی first thing first، حرفی هم نداره، این اولین چیز اولین چیزه. این مورد اول. دوم، من برای این کار واقع بینانه باید برنامه بریزم که با امکانات من بخونه. بنابراین من برای این که بتونم این مجموعه درسار که روی هم 800 ساعته در مدت حدود 3 تا 4 ماهی که وقت دارم بخونم، من قرار روزی 8 ساعت این رو بخونم. اما میدونم یادگیری من باید با فاصله باشه، پس من این رو در 10 یا 12 ساعت میشکنم. یعنی 40 دقیقه میخونم، 10 دقیقه تا 15 دقیقه استراحت میکنم، دو مرتبه 40 دقیقه بعد، یا 45 دقیقه میخونم، 15 دقیقه استراحت و بعد تلفن قطع، تلویزیون هرگز نمیتونه روشن بشه، تنها اجازهایی که دارم یه مقدار مواظبت و مراقبت از نظر فیزیکی از نظر خودم، یعنی میتونم برم سر یخچال یا بیام یا جابجا بشم یا یه چیزی درست کنم بخورم یا هر چیزی از این قبیل، اما نمیتونم با کسی حرف بزنم. تلفنی در کار نیست، تلویزیونی در کار نیست، و این فرمانی است که من دارم به خودم میدم. وقتی میتونید جلو آینه بشینید و پاشم بایستید، بگید اصلا تخطی هم نداریم، شوخی هم نداریم. چون روزی که شما تردید رو بذارید کنار که میتونم بخونم یا نه، و روزی که این موضوع رو برای خودتون مهم کنید و ضمناً بهتون به خودتون اجازه تخطی ندید، چون ما توان اداره و کنترل خودمون داریم، بعد از 2 هفته متوجه میشید مشکل و مسئله نداره. و 2 تا خاصیت. خاصیت اصلی و اساسیش تعجب نکنید، استراب و استرس شما رو از بین میده. و چون استراب و استرس شما از بین میده، یادگیری شما افزایش پیدا میکنه، به خاطر سپردنتون بهتر میشه. موضوعا رو در یه سیستم و مجموعه میذارید که به هم مرتبطن و بنابراین به خاطر آوردن و براتون راحت تر میکنه. و خود این به شما یه احساس خوب رسیدن به نتیجه رو میده و مجدداً از استراب و استرس شما کم میکنه و با کم کردن اون یه دفعه احساس آرامش و راحتی میکنید، انرژی شما در اختیارتون قرار میگیره و راه میشید. تنها چیزی که حتما کنار این باد داشته باشید، آب مرتب و منظمه، تغذیه خوب و درسته و مهمتر از همه حتما باید ورزش کنید. به خاطرتون آسوده باشه که تمام مغز رو به نوعی شستشو میدید و در اختیار خودتون میگیرید و آنچه که مغز شما میتونه به نوعی داروی ضد افسردگی و ضد استراب و ضد استرس رو به مغز شما تزریق کنه، بدن شما به صورت طبیعی این کارو میکنه. من خودم تو زندگی در برخی از موارد وقتی برای خودم یه همچین دستور عملی صادر میکنم، یه دفعه متوجه میشم درست مانند کسی که در مسیر یه رودخانه قرار میگیره و فقط کافی است که روی آب بمونه، رودخانه او رو میبره. هیچ تلاشی دیگه نمیکنم، چون تلاشه در بسیاری از موارد شنا کردن در مسیر عکس آب رودخانه و برخی از اوقات در یه رودخانه خشک که جز در حقیقت زخمی شدن و خون آلود شدن چیز دیگه به دنبال خودش نداره. و پاشم محکم بیستید عزیز، یعنی اون مواردی که عرض کردم موردهای خیلی ساده است و توانش رو یه آدمی مثل شما برای اینکه بتونه به هدفاش برسه حتما داشته و خواهد. اصلا مشکلتون زمینم نه.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. فقط یه سوالی، من دارو نیاز دارم توی این مدت؟
من فکر میکنم ممکنه کمک بکنه، برای اینکه با توجه به اون سابقه استراب و وسواس و کامپالشنی که دارید شاید، ولی برخی از اوقات چون تأثیرات جنبی جانبی بعضی از این داروها نامشخصه، وقتی که به هر حال شما وقت اتکاتون به تأثیر دارو میتونه از نظر روانی شما رو به اون سمت و سو بکشونه، نه. ولی اگر فکر میکنید و که من مطمئنم به عنوان یه پزشک باید اون رو بدونید که همه غذاها دوان، همه دوان غذا، غذاها میتونن کشنده باشن، غذاها میتونن مرگبار باشن و بنابراین مهم تناسب و اندازه و ارتباط اینا با همه. اگر یه دید عادی دارید، من اصلا اگر قرصی بخورم اصلا فکر نمیکنم قرصی خوردم، یعنی من اگر پشتش آب بخورم یا پس یه لقمه نان بخورم بکنم خب نون خوردم، قرص خوردم، آب خوردم، چه تفاوتی اینو با هم داره؟ هیچی. بعد اصلا نمیفهمم و به همجرسی وقتی دوستان درباره دارو این حرفا رو میزنن من همینجوری معطل میمونم که یه مادهی که در طبیعت هست، حالا ترکیبش در طبیعت نیست، چگونه خودش به خودی خودش به دلیل اینکه این گونه هست مسئله است. بله داروی کشنده داریم، داروی نجات دهنده هم داریم، میکروب و عرض کنم ویروس و همه اینا هم طبیعیه، مرگ هم طبیعیه، تنفس هم طبیعیه، بیماری هم طبیعیه، اینا هیچ کشون مصنوعی نیست، اینا هم در جهان طبیعت آدم طبیعی انجام ده. فقط در گذشته این آدم های طبیعی میامدن، طبیعی هم زندگی میکردن، محیطشون هم طبیعی بود میمردن، ما حالا با مصنوعی داریم دو برابر سه برابر اونا زندگی میکنیم. اینه که اصلا متوجه این استدلالا نمیشم، این که چیزی درسته یا غلط، خوبه یا بده، مناسبه یا نیست، کاملا حرف درستی است، ولی این با بحث تفکیک ها مسئله دیگه است. علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که میخوام خاطرم آسوده باشه که شما نگاهی که به این موضوع میکنید به عنوان یه چیز عادی است، و الا بسیاری از اوقات وقتی که ما نقش مریض رو میپذیریم و از دارو میخوایم به ما کمک کنه، یه دفعه میگیم خب دو تا چیز، یکی این که من دیگه قرار نیست خودم هیچ کاری بکنم و کوششی بکنم، و دوم این که اگر نشد تقصیر دواست، تقصیر من نیست، و اونجاست که گرفتاری و مشکل پیدا میشه. و به همین جهت که حتی من با این نظریه مربوط به اعتیاد که بیماری برای همه کس همه جا موافق نیستم، چون در اون صورت فرد معتاد میگه بسیار خوب من مریضم، منو خوبم کنم، و اینجا گرفتاری است. و به همین دلیل که همیشه من میگم اعتیاد یه گرفتاری و بیماری است، و به همجاست که اگر قسمت بیماریش رو بپذیرم قسمت گرفتاریش مربوط به توئه که خودت رو گیر انداختی و گرفتار کردی، و فقط تویی که میتونی از این ماجرا بیرون بیای، یعنی فرد رو و تصمیم او رو و نقش او رو از صحنه خارج نمیکنم، برای اینکه در اون صورت ما گرفتار خواهیم بود. من وقتی میرم تو اتاق عمل من هیچ کارم، من فقط رفتم اتاق عمل و اتفاقا هر چه بی‌حس‌تر و بی‌هوش‌تر باشم بهترم هست، هم برای خودم هم برای دکترها. ولی واقعیت مسئله این است که نباید به موضوع این گونه نگاه کرد. من فکر میکنم شما اگر تو اون دو قسمتی که من تاکید کردم که بیستید و به خودتون تکلیفتون روشن کنید، به خودتون میگید ببین اگر حرف مخالفی داری همین الان بزن. این موضوع مهمی نیست. اگر درجه دومه، اگر یه چیز دیگه مهمه، تکلیف رو روشن. و وقتی جواب نشه میگه پس ما تصمیمونو گرفتیم. درس من اوله. و دوم من باید برای این درس برنامه داشته باشم. و برنامه من یعنی یه طرحی است، یه پلانی است که زمان بندی شده. زمانش هم بنویسی. و با خودتون بگید درست مثل ساعتی که میزنند میبینید، مثل یه قطاری که در یه ساعت معینی حرکت میکنه حرکت کنی. و پذیرفتن نظم به دلیل اینکه تمام خلقت مرتب و منظمه و مغز وقتی که منظمه احساس خوبی میکنه، چون خوشبختی هیچ چیز جز برقراری نظم در مغز نیست. امروز از نظر علمی میدونیم، 100% هم میدونیم آدم خوشبخت کسی است که در مغزش نظم برقراره. و نظم رو ما باید به خودمون و به وجودمون و حتی به مغزمون دیکته کنیم، برای که مغز در حالی که میتونه منظم باشه میتونه به راحتی هم به عنوان یه هرزه هر جا بره و هر کاری بکنه. با اون وقت است که با مسئله کمبود توجه و تمرکز روبرو میشیم. اون چیزی که عکس خوشبختیه، چون تنها شرط خوشبختی در اختیار داشتن توجه و تمرکز یا انرژی روانی است دیگه. اینا رو حتمی قطعی از در علمی میدونه. نتیجتاً خودتون رو جا بسید. من بارها شده عزیز به خودم گفتم این کتاب رو میخونی و میخوابی، تموم شد دیگه. میخواید ناراحتید، خسته اید، باشید، به من چه مربوطه. لطف کنید بخونید و بخوابید. و بعد دیدم وقتی یک دو تا از این فرمان ها میدم خودم هم میگم چشم. وقتی گفتی چشم میگه وقت انرژی مصرف نمی کنید. اون تضاده و اون جداله که ما را از پا در میره. اصلا افسردگی یعنی چی؟ افسردگی یعنی نیروهای متضاد درونی ما به جان هم افتادن، هرچی انرژی است رو مصرف میکنن. دو تا ماشین روبروی هم ایستادن، هر دو تا گاز میدن، حرکت نمیکنن، بنزیناشون هم تموم میشه. به همین جهت است که موضوع جدی بگیرید عزیز. این که حالا دارو میخواید یا نمیخواید انتخاب خودتونه. اگر باش راحت و عادی هستید بکنید، اگه دوست ندارید بنداستش دور، ولی معمولا کمک. به هر حال خوش آشان باید مثلا
خیلی لطف کردیم، واقعا بازم ممنونم، سپاسگزارم.
مرسی عزیز، ممنون از محبت شما.
خیلی لطف کردیم، ممنونم،
خدا چنگ و رجمن با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ 40 دلار علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین و میشن رنج مارکت.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
یو 5 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دکتر شاهین بینا، استاد یار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق hodoom.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که داشتم اینه که 2.5 ماه هست که ازدواج کردم با همسرم. ما 9 ماه آشنایی قبل از ازدواج داشتیم. البته من همسرم رو قبلش هم میشناختم ولی 9 ماه صحبت کردیم برای آشنایی ازدواج و بعد 3 ماه نامزد بودیم و الان هم 2.5 ماه هست که ازدواج کردیم تقریبا. منتها من فکر میکنم که یعنی یه حال خیلی بدی دارم الان که سردرگمم. یعنی احساس میکنم قبل از ازدواج سمیناراتونو که خیلی گوش میدادم و اینا، میفهمید که تا زمانی که عاشق نشدید ازدواج نکنید و اینکه فرق میکنه آدم گرم بشه یا اینکه داغ بشه. من فکر میکنم که ما هیچ کدوممون عاشق نشدیم و ازدواج کردیم و حالا سوالم اینه که من یه حالت سردرگمی خیلی بدی دارم.
شما چند سالتون عزیز؟
من آیت 32 سالم، از 6 ماه دیگه میشه 33 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 32 سالشه.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مغازه دارم ولی کلن در روز شاید بیشتر از 3-4 ساعت کار نمی کنم.
باش، با حالتون همسرتون چی خوندن اساس؟
همسرم هم چیز داره، لیسانس مدیریت بازرگانی داره، منتها اونم کارش الان چیز دیگه ای هست، میکس فیلم و اینطور چیز.
حالا به من بفرمایید دوتا مشکلی که با هم پیدا کردی یا دو چیزی که در هم یا در زندگیتون میبینید که باش راحت و راضی نیستی چه هست؟
آخه من یه مثال صورتون کم دارم فهمید. دوتا مشکلی
که الان دارید یا در زندگی هست یا خودتون باش راحت و راضی نیستی چه هست؟
من یکی احساس میکنم که میتونستم زندگی عاشقانه تری رو شروع بکنم.
نه صبر کنید، بذارید بگم معنیش چیه. معنیش اینه که من میتونستم یک چلو کباب خوشمزه بخورم، حالا مثلا دارم یه چلو خورشت کمی کم مزه میخورم. اصلا چه اهمیتی داره؟ میتونستید که تموش رفت عزیز.
من
متاسفم، من یه کمی بلند دارم صحبت میکنم. ببین از این معرفم این است که اصلا چه اهمیت داره، چرا برای چیزای کم اهمیت دارید اینقدر موضوع رو مهم میکنید؟ شما میتونستی زندگی عاشقانه ای داشته باشی، خوب نداری. مثلا اینکه یه غذای خیلی خوب، یه لباس خیلی خوب حالا ندارید، ولی نه گرسنه موندید و نه بی لباسید. این که معنا نداره عزیز. یعنی به نظر من آدم تو زندگیش میتونه خیلی چیزا نداشته باشه، ولی مهمه که اون حداقلی که ممکنه یا داره رو ازش بهترین بهره رو بگیره. دیگه چی عزیز؟
دیگه های دکتر بالا همسرم هم اینجا نشسته، این مقدار سخته برام صحبت کردم، میدونم ناراحتش میکنم، ولی فکر میکنم که مثلا میتونست ایشون قیافه جذابتری داشت.
نه دیگه قربونت. آخه ببین عزیز، نه شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر دارم که 3 سال و نیم از خودم کوچیک داره.
خب شما چرا یه نگاه این چنینی الان به خودتون و ایشون دارید؟ یه کمی من رو نگران میکنید، یه ذره حالتون حال غیر عادی عزیز.
آره میدونم آقای دکتر، یعنی فکر میکنم اصلا مشکل از خود منه.
نه برای که یه مقدار علائم اشکال روانی نشون میدید. شما خوابتون چطوره؟
خوابم؟
آها.
خوابم خوب آقای دکتر.
به من بگو از نظر میزان انرژی و حوصله و اینا چگونه ای؟
فکر میکنم میزان انرژیم کم هست، یعنی اگه میخوام استراحت بیشتری بکنم، یعنی ورزشی نمی کنم، بیرون نمیرم، دوست صمیمی به اون شکل ندارم. اگه کسی بهم بگه بیا بیرون میرم باهاش، ولی اینکه خودم دوست صمیمی داشته باشم نه.
خب آخه نه قبلا ببینید عزیز، یه مقدار علائم خفیف افسردگی رو نشون میدید، ولی حالت انزوا و گوشه نشینی هم دارید. به من بگید که چطور با 3-4 ساعت کار میتونید زندگی خوبی داشته باشید.
متوجه
نشدم. میگم وضعیت مالیتون اشاره کردید، گفتید مغازه دارم. چه جور مغازه‌ای دارید؟
من عینک سازی دارم آقای دکتر. درآمدم متوسط بد نیست، یعنی از نظر مالی مشکلی ندارم.
نه میدونم، ولی با بقیه وقت آزادتون قبل از اینکه ازدواج بکنید چه میکردید؟ فرض کنید 4 ساعت کار میکردید، بقیه 20 ساعت حالا 8 ساعتش هم خواب است و مسائل شخصی، اون 10-12 ساعت دیگه شو چه میکردید؟
آی تو یه مقداری مطالعه میکردم، کار خاصی دیگه ای نمیکردم، تلویزیون نگاه میکردم و شاید میرفتم بیرون، مثلا نهایتش یه پارک قدمی میزدم.
به من بگید که چه جور کتابایی میخوندی؟
آی تو کتاب همه چیز علاقه دارم، یعنی کتاب روانشناسی باشه میخونم، علمی باشه میخونم، یعنی به صورت سیستماتیک چیز خاصی رو نمیخونم.
شما هیچ وقت تو خانواده پدری و مادری مسئله و مشکل روانی کسی داشته؟
بله اینطور، هم توی خانواده مادری بوده یه نفر، هم توی خانواده پدریم.
چی بوده عزیز در حدی که میدونی؟
اینطور توی خانواده پدریم که خب یه مورد مشکل روانی، نمیدونم چی بوده، ولی خب تا حد بستری و اینا هم توی بیمارستان رفته بودم، ولی توی خانواده مادریم هم یه نفر هست که کلن گوشگیر شده از خانواده و تقریبا اطلاعی ازشون نداریم.
نه خب یه مقدار علامت حالتهای افسردگی و انزوا و اینا رو نشون میدید عزیز، و بعدم به من بگید که شما البته همسرتون هم اونجا هستن، قبلن از نظر روابط با دختران یا زنان چگونه بودید؟ خوب، بد، متوسط؟
من آیدکتر رابطه که داشتم قبل از همسرم رابطه داشتم، منتها رابطه متوسط بوده، یعنی همیشه یه مقداری میرفتم و بعد تقریبا خودم کاتش میکردم، یعنی خیلی حوصله نداشتم ادامش بدم.
بله. نه به نظر من عزیز، شما بدجوری با به هر حال محدود کردن خودتون یا به یک اعتبار با ترمز روانی زندگی میکنی، یعنی عامل اصلی و اساسی یه عامل بازدارنده است. یه سوالی ازتون میکنم، امیدوارم اذیتتون نکنم، اگرم دلتون خواست جواب ندید، ولی مجبورم. شما در کودکی که از نظر فیزیکی و جنسی آزار ندیدید؟ دیدید؟
چرا یک دیدم.
خب اون میتونه موضوع ما یعنی اگر دلتون میخواد به چه شدتی بوده، چه خبر بوده، یه خلاصه کوچولو فقط به یه اشاره اگر باشه.
نه اینکه شدت نداشته ولی آزار دیدم.
برای که ببینید، به نظر من اونجا شما متوقف شدید، یعنی یه جوری به اصطلاح علمی استاک شدید یا اونجا یخ زدید و تا زمانی که اون یخ رو باز نکنید و خودتون آزاد نکنید گرفتارید. به همین جهت است که نمیتونید خودتون رو آزاد ببینید و انتخاب کنید و تقریبا هر چیزی چه خوب و چه بد بعد از یه مدتی برای شما بی اهمیت و بی ارزش میشه و به همین جهت است که الانم تو ازدواج چنین. ولی خب آخه شما یه تعهد بزرگی رو پذیرفتید. دلم میخواست که بتونستم با همسرتونم صحبت کنم، متاسفانه آخر وقتمه، یه موقع دیگه ای. به من بفرمایید تا به حال هیچ وقت پلو دکتر برای این موضوع رفتید یا نرفتید؟
آخه من چون خشم عصبانیت داشتم قبل از ازدواجم، برای عصبانیت و خشمم پیش مشاور مراجعه کردم. البته اینجا واقعا ما از نظر مشاور و روانشناس تو مدیقه هستیم، ولی من سعی کردم یه نفر که بهتر بید پیدا بکنم، ولی برای اون مسئله نه پیش دکتر نرفتم.
نه شما عزیز، نمیدونم آیا من اونجا تو ایران سی دی و دی وی دی برای افسردگی و استراب و خشم و اینا دارم، اونا رو شنیدید یا اگر دیویدی بوده دیدید یا نه عزیز؟ من سی دی و دیویدی دارم درباره افسردگی، استراب و خشم.
نه واسه افسردگی رو گوش نکردم.
نه اونو لطفا بگیرید عزیز، لطفا هر ستاشو بگیرید و ضمناً یه دونه چرا ازدواج چرا طلاق دارم و یکی پنجا باید و نباید، همه اینا الان در ایران هست و بنابراین میتونید اونا رو تهیه کنید. پنجا باید و نباید، حتی بقیهش هم با همسرتون بشنوید، فقط بشنوید راجبش، بعدا اگر خواستید حرفی بزنید. ببینید عزیز، اولا شما یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری باید از خودتون پیدا کنید، یعنی اون کار رو حتما باید بکنید و بعدش هم باید کمک بگیرید، بلا میتونید بیفتید عزیز. یعنی من شما رو یه مقدار آماده برای شکستن و افتادن میبینم و نمیتونید نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشید. فعلا هم موضوع ازدواجتون رو به عنوان بالاخره یه چیزیست که الان اونجاست و اتفاق افتاده بهش نگاه کنید، نخواهید کاری براش بکنید و یا واکنشی نسبت به شرایطی که دارید نشون بدید. بذارید با مرور زمان ببینید سلام و مصلحتتون چیه. تنها توصیه‌ام که بهتون دارم این است که بچه دار نشید، یعنی واقعا فکر بچه دار شدن نداشته باشید و کاملا از این جهت مواظب و مراقب باشید زیر بار حرفای دوربریام که به شما بزنن که مثلا بچه بیارید یا بچه بیارید همه چیز خوب میشه یا بهتر میشه. هم اصلا نرید، برای که این حرف به هیچ وجه درست نیست. اینه که من توصیه‌ام به شما اینه، بچه دار نشید، یه مقدار این مطالب رو بخونید که وقتی پلو دکتر میرید پرسشاتون رو بدونید چیه، حال خودتون رو بهتر بتونید توضیح بدید و جواب دکتر رو هم بهتر بگیرید و بر مبناش عمل کنید. یه مدت کوتاهی اگر به خودتون برسید و بعدن سراغ یه آقایی که روانشناس مرد باشه کمک بگیرید که برگردید به حوادث کودکیتون، من فکر میکنم میتونید آزاد بشید و نجات پیدا کنید و الا یه مقدار ما گرفتار خواهیم بود. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشم باید
من یه آرزو هم بکنم که ما خیلی دوست داریم من و همسرم که شما رو بتونیم توی ایران داشته باشیم و سمیناراتون رو توی ایران شرکت کنیم.
مطمئن باشید منم آرزوم این است و هیچ وقتم و به هیچ وجه دلم نمیخواد اینجا بمیرم و حتی یه روزم باشه حتما ایران خواهم اومد. امید من این است که بتونم شما خوبان و عزیزان رو از نزدیک ببینم. به هر حال سپاسگزارم از لطف و محبتت. مواظب هم دیگه باشید. ببینم چی میشه. مرسی عزیز. منم همینطور. ممنونت. خداحافظ. شنگار ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا صبح ساعت 9. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WBFM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه جیلویز و سایت jlviz.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارتفون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای GB که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ $40 علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین و میشن رنج مارکت.
Lexus of Santa Monica به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به Lexus of Santa Monica بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. Lexus of Santa Monica با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر Lexus of Santa Monica، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق hodoom.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکس ری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از هم میهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00 310-998-76-00 360orthodontics.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
قبل از هر گونه تصمیم اجرایی در زمینه سرمایه گذاری با متخصص در خرید و فروش ملکای تجاری و مسکونی، ساختمان سازی و تخصص در وام های SBA لونز و غیره با پیام شموئل و شری کوهن در BEC Investment تماس حاصل فرمایید. ما املاک شخصی و تجاری شما را فقط با 1% به فروش می رسانیم. 310-424-826-26 310-424-826-26.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز. کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. Don'tpause.com و یا جوانبمان.com 310-858-7006.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب